هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید خواهان تصویب قطعنامه تحریم های تازه علیه ایران در چند هفته آینده است. رسانه های غربی میگویند دانشمند ناپدید شده ایرانی به آمریکا پناهنده شده است. نخست وزیر پیشین عراق جمهوری اسلامی را به دخالت در امور این کشور متهم کرد. ساعت 8 بامداد. به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. 8 بامداد چهارشنبه 11 فروردین برابر با 31 مارس. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. باران بهاری تهران که از دیشب آغاز شده به صورت پراکنده امروز هم ادامه خواهد داشت. در گرگان، شاهرود، ساری، نوشهر، رشت، قزوین، زنجان، عراق، اردبیل، تبریز، ارومیه، سنندج، کرمانشاه، همدان و اصفهان نیز هوا ابری همراه با اندکی باران است. دیگر شهرهای کشور از جمله در خوزستان، جنوب، جنوب خاوری، خاور و شمال خاوری آسمانی صاف خواهند داشت. دمای هوای تهران در بعد از ظهر به 17 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با دومین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم پارسا شمس می‌شنویم. با سلام مجدد.
درود بر شما شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید امیدوار است طی چند هفته آینده دور چهارم تحریم‌های ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تصویب شود. آقای اوباما سه‌شنبه دیروز در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در واشنگتن گفت مذاکرات با متحدان بین المللی آمریکا برای تصویب دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ادامه دارد.
My hope is that we are going to get this done this spring. So I'm not interested in waiting months for a sanctions regime to be in place. I'm interested in seeing that regime in place in weeks.
نیست که در همین فصل بهار کار را تمام کنیم. در نتیجه من خیلی موافق این نیستم که چند ماه منتظر تحریم های جدید باشیم، بلکه بیشتر موافقم که در چند هفته به این تحریم ها برسیم. آقای اوباما همچنین افزود پیامدهای ایران مجهز به سلاح اتمی در منطقه قابل قبول نیست و افزود اگر تهران راه دیپلماتیک را انتخاب کند این راه هنوز باز است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شبکه تلویزیونی ABC آمریکا میگوید یک دانشمند اتمی ایرانی که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود با آمریکا گریخته و مشغول همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. این گزارش به نقل از منابعی بدون نام میگوید شهرام امیری فیزیکدان اتمی ایران طی برنامه طولانی از ایران خارج شد تا بتواند به آمریکا برسد. سخنگوی CIA حاضر نشده به این گزارش واکنش نشان دهد. شهرام امیری که محقق دانشگاهی و شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران بوده، سه ماه پیش از فاش شدن تأسیسات اتمی جدید جمهوری اسلامی در قم، در خرداد ماه سال گذشته در جریان سفر حج و در عربستان ناپدید شد. در آذر ماه سال گذشته تهران عربستان سعودی را متهم کرد که او را ربوده و تحویل آمریکا داده است. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC آقای امیری تمامی گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بروز کرده است. نخست وزیر سابق عراق و برنده انتخابات پارلمانی این کشور عیاد علاوی میگوید جمهوری اسلامی با دخالت‌هایش در عراق تلاش می‌کند تا از تشکیل دولت ائتلاف به رهبری او جلوگیری کند. آقای علاوی در گفتگو با شبکه خبری BBC گفت به نظر او جمهوری اسلامی مشغول دخالت‌های سنگین در روند انتخابات عراق است که به گفته او نگران کننده است. ائتلاف آقای علاوی توانست 91 کرسی از 325 کرسی انتخابات پارلمانی را کسب کند و از این رو باید دولت ائتلافی را تشکیل دهد. وزیران خارجه گروه 8 کشور صنعتی جهان خواستار برداشتن گام‌های متناسب و محکم در قبال ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش شدند. این وزرا روز سه‌شنبه پس از پایان نشست دو روزه خود در کانادا بر ضرورت برداشتن گام‌های متناسب و محکم در راستای نشان دادن عزم بین‌المللی برای حفظ رژیم جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید کردند. کمیسیون حمل و نقل اروپا روز سه‌شنبه محدودیت‌های را برای پروازهای شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، وضع کرد. طبق تصمیم این کمیسیون، از این پس تنها برخی از هواپیماهای ایران ایر اجازه پرواز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خواهند داشت. کمیسیون حمل و نقل اروپا دلیل تصمیم خود را سوانحی اعلام کرده که در سال گذشته برای برخی از هواپیماهای ایران ایر روی داده است. یوکی آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد آژانس در حال بررسی ساخت احتمالی تأسیسات جدید اتمی از سوی ایران است. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر اطلاعات دقیقی از ساخت تأسیسات جدید توسط دولت جمهوری اسلامی ندارد. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، درخواست رئیس جمهوری پاکستان برای تأخیر در انتشار گزارش مربوط به قتل بی‌نظیر بوتو را پذیرفت. این کار به درخواست آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان و همسر بی‌نظیر بوتو تا روز 26 فروردین ماه به تأخیر افتاد.
با سپاس از پارسا شمس، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. تلاش واشنگتن برای همراه کردن پکن با غرب در مسیر تحریم‌های تازه علیه تهران. هنگامی که نقش رهبر در جمهوری اسلامی به جای نقش قانون در مجلس می‌چربد. محدودیت‌های پرواز برای برخی از هواپیماهای ایرانر در اروپا. تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای همراه ساختن چین با دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در پیوند با نتیجه این تلاش‌ها، همکارم نادر وکیلی در واشنگتن با محمد برقعی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگویی کرده و نخست از او درباره اینکه چه عامل یا عواملی می‌توانند موضع چین را تغییر دهند میپرسد. محمد برقی:
برای درک این قضیه ما باید یه مقدار ایران رو فقط به عنوان یک کشور نگاه نکنیم. مسئله اتمی که صحبت میشه عمدتاً مسئله نفوذ ایرانه. بنابراین مسئله نفوذ ایران در منطقه به عنوان یک قدرت منطقه مسئله است که چین بهش چشم داره و طبیعتاً نمیخواد که این قدرت بره به طرف آمریکا. اگر این رو در نظر بگیریم، هر چقدر ایران در منطقه نیرومندتر باشه، چین دیرتر تن به تحریم میده و زیر فشار گذاشتن ایران. هر چقدر ایران ضعیفتر بشه و تبدیل بشه به کشور و به جای نفوذ منطقه‌ای، اون وقت در این بده و بستان‌ها چین حساب این رو میکنه که اون ارزشش کمتره که روش انقدر سرمایه گذاری بکنه، اون وقت احتمالاً اینکه با آمریکا بره.
روابط گسترده تجاری ایران و چین حائز اهمیته، هم برای ایران و هم برای چین از جهت تامین انرژی. اما اگه فرض رو بر این بگذاریم که این تغییر موضع ایجاد بشه، چه فکر می‌کنید چه تأثیری تو این روابط گسترده به اصطلاح هم سیاسی و هم تجاری داشته باشه؟
تمام معاملات تجاری که با ایران میشه در مقابل مثلا معامله که با آمریکا میشه اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی بنده یه ایالت آمریکاست برای چین. برای هیچ وقت چین منافع اقتصادیشو در اینجا نمیاد به خطر بندازه در بخاطر منافع اقتصادی با ایران که رقم بزرگی تشکیل نمیده. برای ما خیلی رقمه. این یه مسئله. مسئله سوخت نکتهش که شما میگین بجاست که خب دیدید که این رو هم میتونن حل بکنن، همینطور که با عربستان سعودی صحبت این بود که او تأمین بکنه این کمبود رو. برابر این اگر ما مسئله سیاسی رو ازش بکشیم، مسئله اقتصادی کنیم و مسئله رو محدود به کشور بکنیم، یعنی منافع در ایران، این منافع رقمی نیست که چین حاضر بشه که ایستادگی بکنه به خاطر اینی که آمریکا رو نگران بکنه یا ناراحت. فکر میکنم چین دلش میخواد که ایران قدرت منطقه باشه. هر چقدر ایران در منطقه قدرت بیشتری باشه، چین حمایت بیشتری ازش خواهد کرد و تو این ارزیابی معامله با آمریکا و بدوستان ها حساب میکنه که اونجا خب چه منافعی رو وسیع‌تر رو در اونجا داره. هر چقدر ایران ضعیف‌تر و کوچیک‌تر بشه زودتر سرش معامله میکنه.
آقای برگوی فکر میکنید ثبات کلن منطقه برای چین خب از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اگر به هر حال این تحریم‌ها صورت نگیره، یک تئوری این است که ممکنه اسرائیل حمله بکنه به ایران و طبعا در پی اون ناثباتی ایجاد خواهد شد. فکر میکنید که آیا به این خاطر نیست که چین از بیم این که آرامش و ثبات منطقه به هم بخوره؟
اگر ایران یک کشوری باشه که از نظر سیاسی نظامی نیست، در منطقه دارای نفوذ باشه، نه اسرائیل جرأت میکنه که سوی ایران بیاد و اون تعادل هم به هم نخواهد خورد مگر اینکه ایران ضعیف بشه. و آنچه که الان در ایران ما داریم میبینیم اینه که دولت ایران خودش و حکومت ایران بلایی سر این کشور آورده که هر روز این کشور ضعیف‌تر میکنه و وقتی که این اتفاق میفته ضربه پذیرتر میشه، اون وقت ممکنه یه موقع برسه که چین هم حاضر به معامله باهاش بشه. تا ایران توانمندی داشته باشه مثلا توانمندی هم توانمندی نظامی نیست. ایران در مثلا مقابل کشور آمریکا یا چین یا حتی اسرائیل توانمندی نظامی نداره، توانمندی سیاسی داره. با سرکوبی که در داخل میکنه و این مسئله میکنه این توانمندی رو از دست میده و هژمونیش رو از دست میده در منطقه. چینی که اونطور محکم میستاد میگفتش من اصلا امکان نداره بیام وارد تحریم به ایران بشم، حالا میگه من سر میز مذاکره میشینم. چه ایران ضعیف‌تر بشه او بیشتر حاضر میشه که سر ایران معامله بکنه.
تلاش واشنگتن برای همراه ساختن چین با سایر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسیر تعیین تحریم‌های شدیدتری علیه تهران. محمد برقعی تحلیلگر مسائل سیاسی در این راستا به پرسش‌های نادر وکیلی در واشنگتن پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت تقریبا 8:12 است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است از رهبر جمهوری اسلامی یک حکم ولایی گرفته تا بدون نظر مجلس قانون آیین دادرسی کیفری را اجرا کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز به عنوان رئیس قوه مجریه گفته است مصوبه مجلس را در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نمی کند. رضا الفت:
توسل به حکم حکومتی رهبر به جای قانون مصوبه مجلس در حال تبدیل شدن به یک سنت در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی است. دو هفته پس از آن که محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم اعلام کرد که قانون مصوب مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کند، اکنون رئیس قوه قضاییه نیز گفته است از رهبر جمهوری اسلامی برای تمدید قانون آیین دادرسی کیفری حکم ولایی گرفته است. رئیس قوه قضاییه در توجیه این اقدام خود که چرا به جای مجلس از رهبر جمهوری اسلامی تاییدیه اجرای قانون را گرفته است گفته است تلاش مجلس و دولت در مورد تمدید این قانون یا تصویب قانون جدید به جایی نرسید و ما نیز از رهبری تقاضای حکم ولایی کردیم. اصلاح طلبان ایرانی معتقدند که کلید تضعیف نقش و جایگاه مجلس در نظام تصمیم گیری ایران از رد صلاحیت‌های انتخاباتی در هنگام انتخابات مجلس هفتم شروع شد. آن هنگام اصلاح طلبان در نطق استعفای دست جمعی خود پیشبینی کردند که قرار است نقش مجلس در آینده سیاسی ایران کمرنگ شود.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد. قرار گذاشتند مجلس دیگر عصاره فضائل ملت نباشد. قرار گذاشتند مردم نمایندگان واقعی خود را بی‌واسطه انتخاب نکند.
اما به نظر می‌رسد حتی با تشکیل مجالس همسوتری با حاکمیت در دوره‌های هفتم و هشتم نه تنها نقش و جایگاه مجلس در برابر دولت تقویت نشده، بلکه حتی موارد مستندی وجود دارد که نظر 195 نماینده مجلس نیز به راحتی نادیده گرفته شده است. صدای کاظم جلالی نماینده مجلس هفتم و هشتم را میشنوید در اعتراض به نادیده گرفته شدن نظر و مصوبه 195 نماینده مجلس.
چه بکارید. ما یه روز اومدیم 194 نفر که این مجلس یه تر رو تصدیب میکنن، بعد شما میایید به جای اینکه سیر فوریت کنید، به جای اینکه راه قانونی رو کنید، 4 نفر توی ادریس امروز رو پس میگن به شکل کودتا. این کودتا توی ادریس تحقیل از این بیشتر میتونستیم بشیم. راه درست انتخاب کنید بابا جان.
در دولت‌های بعدی کار حتی به جایی کشیده شد که محمود احمدی نژاد برای گرفتن وقت اضافی در معرفی وزیرانش به مجلس از حکم حکومتی رهبر استفاده کرد تا نظر مجلس را نادیده بگیرد. در هنگام رأی اعتماد به دولت دهم نیز آیت الله خامنه‌ای با توصیه غیررسمی خود به نمایندگان دایره محدودیت آنها در استفاده از حقوق قانونی خود را افزایش داد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس بعدها افشا کرد که آیت الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس توصیه کرده که رعایت حال دولت را بکنند و این بدان معنا بود که به تعداد بیشتری از وزرای معرفی شده از سوی دولت رأی اعتماد بدهند. اکنون نیست که محمود احمدی نژاد گفته از قانون مصوب مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند، آیت الله خامنه‌ای به جای اینکه محمود احمدی نژاد را مورد شماتت قرار دهد که چرا قانون مصوب مجلس را رعایت نمی‌کند، به مجلس و دولت توصیه کرده که با هم کنار بیایند. مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان معتقد است کاهش نقش و جایگاه رأی مردم و مجلس در اداره امور کشور یک راهبرد تعمدی است.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا یک تضاد داره در درون سیستمش و اون این که از قانون اساسی و از همون ابتدا یک سلسله ارگان‌های انتخابی پذیرفته شدن، از سوی دیگه یه سری ارگان‌های غیر انتخابی در مقابل اینها قرار گرفتن که وزن اصلی رو اینها ایفا می‌کنن، مثلا ولی فقیه و شورای نگهبان. این تضاد همیشه عمل کرده. به تدریج که ما از ابتدای انقلاب جلو میایم، به تدریج تلاش شده که وزن ارگان‌های انتخابی کاهش پیدا بکنه و وزن ارگان‌های غیر انتخابی یعنی ولی فقیه بالا بره.
نتیجه طبیعی اقدامات اخیر محمود احمدی نژاد و نیز رئیس قوه قضاییه در قبال مجلس، افزایش نقش آیت الله خامنه‌ای در تصمیم گیری های اصلی کشور به جای مجلس بوده است. آیا آیت الله خامنه‌ای از پیش گرفتن چنین روشی هدف خاصی دارد؟ مهدی فتاپور:
دوره آقای خامنه‌ای به خصوص در این 8 سال اخیر خود ایشون و ارگان‌هایی مثل شورای نگهبان به طور مستقیم در مسائل معینی که به حیطه مستقیماً به حیطه وظایف مجلس یا ریاست جمهور برمیگرده در مقاطع مختلف دخالت کردند و بر مبنای اینکه کدوم اینها با این ارگان‌ها هماهنگ‌تر باشند عملاً بر علیه ارگان دیگر عمل کردند.
اکنون به نظر می رسد مجلس ایران روز به روز در حال از دست دادن اختیارات نظارتی و قانونگذاری خود به نفع احکام حکومتی رهبر است. حتی در مواردی به نظر می رسد دولت و قوه قضاییه در عمل تشویق می شوند تا مجلس را دور زده و امور خود را با گرفتن حکم حکومتی پیش ببرند.
گزارش رضا الفت بود درباره نقش فزاینده رهبر جمهوری اسلامی در کشور در برابر مجلس اسلامی و بی‌توجهی سایر قوای تصمیم گیری در ایران به مصوبات مجلس. ساعت تقریبا 8:18 دقیقه است. در پیوند با مسائل مربوط به ایران، پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق آنها نظرات خود را بیان کرده‌اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیرد تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
خواستم بگم که آقای احمدی‌نژاد صحبت‌هاش هم واقعاً صحبت‌های درست و حقیقت گفته. سال 89 واقعاً سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود. سرکوب مردم با موفقیت انجام گرفت. تجاوز به زندانیا با موفقیت انجام گرفت. وفور نعمت، چون 20,000 میلیارد تومان دیگر به عبارت 20 میلیارد دلار به درآمد آقای احمدی‌نژاد و همدستانش به غیر از درآمدهای نفتی و جاهای دیگه اضافه میشه و حرفش هم کاملا صحیحه.
خواهشان کمتر دو رادیو ایران بگید بابا. بهترین نظام، بهترین مملکت.
خواستم در جواب این هموطن عزیزمون که میگوید هر کس میتونه تا تو ایران بمونه هر که نمیتونه بره. واقعا خیلی متاسفم از همچه طرز فکرهایی. وطن ما خوبه، مملکت ما خوبه، ملت ما خوبه، اونهایی هم که از ایران به هر دلیلی رفتن برگردن به آغوش ملت، ما اونها را در آغوش میگیریم. افرادی مثل شما هستن که از قانون میترسن، از رأفت اسلامی میترسن، دوست ندارن مردم با هم زندگی کنن. افرادی مثل شما وحشت از قانون دارن، وحشت از این دارن که این سرمایه های غیر قانونی را اندوختن، فردا باید جوابگو باشن همچو فکرهایی میکنن. واقعا متاسفیم. ایرانیان عزیز، استادان، دانشجویان، دکتران، تمام افراد در هر فکری هستن برگردن به ایران، در آغوش ملت ایران. بهترین افرادای کشور ما هستن.
در پاسخ به پیام اون هموطن دوست من که در پیامش گفته بود ما کشور خوبی داریم، رهبر خوبی داریم، هر کس دوست داره اینجا زندگی کنه، هر کس دوست داره از ایران بذاره بره، میخوام عرض کنم دوست عزیز من، اون وطن ما مال همه ما، فقط مال شما و رهبر شما نیست. ما هممون باید در کنار هم در تفاهم توی اون مملکت زندگی کنیم.
می‌خواستم بگم طرحی که دولت به عنوان مبارزه با گرانفروشی مطرح کرده کاملا با شکست مواجه شده و در حد شعار است. من که به عنوان یه مغازه دار دارم مرغ را به قیمت گران می‌خرم، چطور می‌توانم به قیمت ارزان به دست مصرف کننده بدم؟ اداره بازرگانی به من گفته که مرغ کیلو 3300 تومان را به قیمت 2500 تومان بفروشم. این با عقل اصلا جو در می‌آید؟ این چطور مبارزه با گرانفروشی است؟ این هم یکی دیگر از شاهکارهای دولت احمدی نژاد است که به عنوان سال وفور نعمت نامگذاری شده. با تشکر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
از جمله در انتظار رسیدن پیام‌های شما و اظهار نظرتون درباره کمرنگ‌تر شدن نقش مجلس در آینده و نقش فزاینده رهبر جمهوری اسلامی در برابر مجلس هستیم. پیامتون رو میتونید به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا بفرستید که یک بار دیگه تکرار می‌کنم 20420221124113. کمیسیون حمل و نقل اروپا روز سه‌شنبه محدودیت‌هایی را برای پروازهای شرکت هواپیمایی ملی ایران ایرانایر وضع کرد. بر پایه تصمیم این کمیسیون از این پس تنها برخی از هواپیماهای ایرانایر اجازه پرواز به کشورهای اتحادیه اروپا را خواهند داشت. کمیسیون حمل و نقل اروپا دلیل تصمیم خود را سوانحی اعلام کرده است که در سال گذشته برای برخی از هواپیماهای ایرانایر رخ داده است. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین مجله صنعت حمل و نقل، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا در این باره میگوید.
ایران ایر در گذشته هم با این تصمیمات روبرو بوده و شرکت های هواپیمایی دیگر ایرانی هم چنین تصمیماتی رو از سر گذروندن. از جمله هواپیمایی ماهان نزدیک یک سال پروازهاش رو به انگلستان متوقف کرد به خاطر همین مشکلاتی که از نظر فنی گرفته می شد. ایران ایر کیفیت هواپیماهاش به تایید هم سازمان هواپیمای کشوری بین المللی و هم انجمن بین المللی شرکت های هواپیمایی رسیده، یعنی آخرین چک هایی که انجام گرفته. من تا اونجا که اطلاع دارم دو سال اخیر مشکلی باقی نمونده در مورد هواپیماهایی که از ایران به سمت اروپا پرواز میکنن. میدونید که همه این هواپیماها از انواع اروپایی هستند و در سالهای اخیر هم تا اونجا که مقدور بوده نوسازی شدن. بنابراین مشکلی ندارن. من فکر میکنم که این تصمیم فنیست و رسانه‌ای شدنش در حقیقت ارتباط داره با برخی مسائلی که پیرامون تحریم ایران در دنیا رایج شده و امریکا پیگیری میکنه. من فکر میکنم اروپا هم این قدم رو برداشته که در حقیقت یک نوعی بگه که محدودیت ایجاد میکنه برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در اروپا.
آقای مهاجر، به هر صورت کمیسیون حمل و نقل اروپا چنین تصمیمی رو گرفته. سوال مهم در این رابطه این خواهد بود که این کمیسیون چگونه تعیین خواهد کرد که کدام هواپیما امن است و کدام هواپیما امن نیست؟
معمولش این هست که این کمیسیون هیئتی رو میفرسته به ایران، با شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ایر تماس برقرار میکنند، هواپیماهای اینا رو مدارکشون میبینند، سیستم های تعمیراتیشون و کیفیت و آلات و ادواتشون رو ملاحظه میکنند و تطابق اینو با استانداردها بورد بررسی قرار میدن. اگر خارج از اون استانداردهای باشه که خود اروپا برای شرکت های هواپیمایی وضع کرده، طبعا خواهند خواست که از اون هواپیماها در پروازهای اروپایی استفاده نشه. ولی من تا اونجا که اطلاع دارم چنین چیزی در مورد ایرانیر بسیار بعیده که اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ایرانیر در کل این منطقه بهترین سیستم های کنترل و تعمیرات و اوورهال هواپیماها رو داره و این همکاری هایی که ایران ایر با شرکت های هواپیمای خارجی و به خصوص آلمانی و هلندی داره، امکان این که بعضی از هواپیماهاش پذیرفته نشن در اروپا خیلی کمه، بعیده.
آقای مهاجر، کمیسیون حمل و نقل اروپا دلیل تصمیم خودش رو سوانحی اعلام کرده که در سال گذشته برای برخی از هواپیماهای ایران ایر روی داده. توضیح بدید در این رابطه.
حوادثی که در سال گذشته برای صنعت هواپیمای ایران اتفاق افتاد ممکنه که تردیدهایی به وجود آورده باشه، ولی من توضیح میدم که اون تردیدها در مورد هواپیماهای دیگری بوده خارج از ناوگان ایران ایر و عمدتاً هم مارکهای شرقی بودن، نه هواپیماهای غربی. من میدونم ما در اروپا این حوادث رو نداشتیم. در حقیقت این حوادث در داخل ایران اتفاق افتاده و در منطقه آسیا هم مواردی اتفاق افتاده که در حد رفع عیب و یا اینکه معطلی 4 ساعته 5 ساعته بوده. درسته که این اتفاقا هم مهم هستند، ولی به هر حال ایران ایر برای پروازهای اروپایی اهمیت فوق‌العاده‌ای قائله و معمولا از هواپیماهای جدید در اونجا استفاده میکنه.
آقای مهاجر، سوال اون وقت اینه که اصولا چرا پس کمیسیون حمل و نقل اروپا هستن چنین محدودیت‌هایی را قائل شده؟
کمیسیون حمل و نقل اروپا یا سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی، در اروپا مجموعه سازمان‌های هواپیمایی کشوری بین المللی هستند که اون کمیسیون رو تشکیل میدن. طبیعی است که نگران ایمنی پروازها باشه و به خصوص قاره‌ای که اکثر هواپیماهاش از 200 کشور دیگر وارد میشن اونجا. این نگرانی باعث میشه که این دقت عمل بیشتری اعمال بکنه رو هواپیمایی که روی فرودگاه‌های اروپایی پایین میان یا اینکه از فراز اروپا پرواز. من فکر میکنم تصمیم اتحادیه اروپا باید همراه باشه با همکاری بین‌المللی در جهت کمک به ایران برای خرید هواپیماهای نو. من بنابراین فکر میکنم تصمیم اروپا یه مقدار به ایران کمک خواهد کرد که در بحث با اتحادیه اروپا نسبت به آزادسازی فروش هواپیما به ایران، هواپیما بازرگانی، پیشرفت‌هایی به دست بیاد.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار، کارشناس مسائل ترابری، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. در اینجا سری به جهان ورزش می‌زنیم و در همراهی حبیب روشنزاده از مهمترین رخدادهای ورزشی چند ساعت گذشته آگاهی می‌یابیم.
دنیای ورزش. تیم فوتبال زوباهن با پیروزی بر تیم بنیادکار ازبکستان در تاشکند در گروه خود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا پیشتاز شد. پیروزی زوباهن در دقیقه 30 با یک گل که توسط محمد رضا خراتوری زده شد به دست آمد. تیم ازبک از دقیقه 65 که کاپیتان برزیلی آن ریوالدو به دستور داور چینی اخراج شد 10 نفره شده بود. زوباهن با این پیروزی با 10 امتیاز در سطح جدول گروه 2 آسیایی قرار گرفت. تیم‌های الاتحاد عربستان، بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات 2 تا 4. روز سه‌شنبه تیم مس کرمان هم در خانه تیم الصد قطر را 3-1 شکست داد. هر دو تیم در گروه 4 آسیایی 6 امتیازی اند و الهلال عربستان با 10 امتیاز در ردیف 1 قرار دارد. امروز هم دو نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی به میدان می‌روند. استقلال سردشین گروه 1 در دوحه با الغرافه قطر تیم دوم گروه روبرو خواهد شد. سپاهان تیم ته جدولی گروه 3 هم در اصفهان میزبان پاختاکور ازبکستان شماره 1 گروه است. در اروپا دیشب تیم‌های بایر مونیخ و لیون فرانسه بازی رفت خود را در دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با پیروزی پشت سر گذاشتند. در مونیخ بایر مونیخ تا دقیقه 77 با 1 مقابل منچستر یونایتد بازی را باخته بود، ولی گل‌های فرانک ریبری فرانسوی و ایویکا اولیچ بازیکن کروات بایر را نجات داد، به خصوص گل دقیقه 90 ایویکا اولیچ. بایر مونیخ باید 8 روز دیگر بازی برگشت را در منچستر برگزار کند. بازی دیگر لیگ قهرمانان اروپا را 2 از فرانسه برگزار کردند. بوردو در زمین لیون که لیون 3-1 پیروز شد. از 3 گل لیون 2 گل را لیساندرو لوپز بازیکن آرژانتینی به ثمر رساند که یکی از آنها از روی نقطه پنالتی بود. امشب هم دو مسابقه دیگر از دور یک چهارم نهایی دیگر قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. در لندن آرسنال میزبان بارسلون خواهد بود و زسکای مسکو به ایتالیا می‌رود تا در برابر اینتر میلان قرار گیرد. و در فاصله 72 روز به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، مارادونا سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین به خاطر حمله سگ به صورتش تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال حمله سگ مارادونا به صورت وی، او در یک کلینیک جراحی در بوئنوس آیرس توسط یک جراح زیبایی تحت عمل جراحی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، لب بالای سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین 10 بخیه خورده است. مارادونا رهبری تیم ملی فوتبال آرژانتین یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی 2010 را عهده‌دار خواهد بود.
پس از شنیدن تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
شهر تهران کی می رود از یاد، دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد. مقدسی که فرهاد زد تیش به سر به کوه ساران، کی می رود از یاد، فردوسی طوس و رستم و زال، مردان دلیر و نامداران، کی می رود از یاد. گرم است و اگر چه خوش باشم، یک لحظه ز عمر نام ایران، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد. حاجی فیروز دمهای بساط میگو سارا آن صلح و صفا میان مردم آن مهر و وفا میان یارا کی میرود از یاد کی میرود از یاد شسته البرز آن دشت بزرگ شهر تهران کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز بازار قدیم یزد و کرمان کی می رود از یاد گرم است و اگر چه گوش باشم یک لحظه ز عمر نام ایران کی می رود از یاد کی می رود از یاد کی می رود از یاد
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
هر روز به هزی روز شما پیروز.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کماندر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه‌ها، مفاصل و رشته‌های عصبی میانجامد و کمر، پا و یا بخش‌های دیگر بدن را میتواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص حتی از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
یه سرابه یه فریبه
بسر من. چشمای تو چه عجیبه، تو نگاه چه دل فریبه، اما حرفای قشنگه یه سرابه یه فریبه، یه سرابه یه فریبه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عید شما مبارکه، روز میلاد بابا، از وصل شما مبارکه، دور خفزین بشین دوباره باز دعا کنیم، به امید سال خوب خدا رو باز صدا کنیم. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک، به یمن فضل نوروز هر روزتون مبارک. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک، به یمن فضل نوروز عید شما مبارک. مبارک مبارک عید شما مبارک. خوشحالی با خوش میاد سال نو، با دل شاد شادی دنبالش میاد، سفره هفت‌سین ما گرمی عید و میخواد، گرمی عید و میخواد. و سلام به سال نو، عید شما مبارکه، روز میلاد بهار فصل شما مبارکه، دور هفت‌سین بشینیم دوباره باز دعا کنیم، به امید سال خوب خدا رو شما مبارک. نوروزتون مبارک، به یمن فصل نوروز هر روزتون مبارک. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک، به یمن فصل نوروز عید شما مبارک. مبارک مبارک عید شما مبارک.
کاغذ عکس تو رو کشیده پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی نمیدونم چه دفت